سال 68، سال تصمیمات مهم برای جمهوری اسلامی پس از جنگ. مسئله هایی که به دلیل مصلحت های جنگ مسکوت مانده است، صدایشان اندک اندک بلند می شود. زمان حل مسئله رسیده. موضوعی امام را رنج می دهد. حل این موضوع فقط از عهده امام برمی آید. مسئله‌ای که امام خود را برای حل آن مسئول می داند و وقت را تنگ. موضوع قائم مقامی رهبری. شاگرد محبوب و حاصل عمر امام. آیت الله حسین علی منتظری. امام چگونه این چالش را در سال آخر عمر خود حل کرد؟
من به عنوان اولادش حساب شدم.
آقای منتظری وقتی من تبعید بودم برام کمک برسن.
مگه تو قاضی؟
خود هاشمی به هم بفرم بودن که شما امشب بخوابیم فردا صبح ممکنه آقای منتظری رهبر بشه.
این خبره هم در مورد قتل مرحوم آقای شمس‌آبادی بود.
ولی اخیراً تردید پیدا کردم.
بهار سال 68، جنگ تمام شده و همه چیز کم کم به روال خود برمی گردد. حالا دیگر مشکلات نمود پیدا می کند. مشکلاتی که امام از آنها مطلع است، اما مصلحت‌های جنگ حل آنها را به تعویق انداخته. برخی از این مسائل دغدغه امام شده است، به قدری که امام تأکید دارد در زمان حیاتش تکلیف آنها مشخص شود. مسئله بزرگتر، دغدغه بیشتر و نیاز به حل سریع‌تر. هاشمی رفسنجانی به دیدار امام می رود. امام از اظهارات و نامه های آیت الله منتظری عصبانی است. تصمیم به اقدام تند دارد. هاشمی فوراً با رئیس جمهور که در مشهد است تماس می‌گیرد و می‌خواهد زودتر خود را برساند. امام به هیئت رئیسه خبرگان هم برای جلسه فوری پیغام می‌دهد. اما یک اتفاقی که منجر شد تا امام منتظر نماند و خود دست به کار شود.
بنگاه رادیوی انگلستان به تمام گوش دهندگان ایرانی و فارسی زبانان در هر جای
امام طبق معمول به رادیو بی بی سی گوش می دهد. اما این بار موج رادیو طبق معمول نیست. محرمانه ها توسط نامحرمان مخابره می شود و باز هم آیت الله منتظری سوژه بی بی سی است. آیت الله حسین علی منتظری شاگرد امام است، دارای درجه اجتهاد در فقه و اصول و مورد تایید برای مرجعیت. شاگردی مبارز و زندان کشیده قبل از انقلاب و البته دارای جایگاه ویژه در بین انقلابیون.
من به عنوان اولادش حساب می شدم. دم دیگه بالاخره ایشون امام جمعه بودن در چیز در نجف آباد. من و محمد هم تقریبا هم سن و سال بودیم، ما با دو چرخه می رفتیم نجف آباد نماز جمعه آقای منتظری تو دوره طاغوت.
آقای منتظری به من خدمت کردم. آقای منتظری وقتی من تبعید بودم برم کمک برسن، اولی که من ازدواج کرده بودم ماهی 1000 تومن 500 تومن آقای ربانی میداد، 500 تومن هم آقای منتظری میداد.
برای انقلاب از عزیزترین کسانش هم گذشته،
حتی از پسر خودش که شکنجه شده بود نیامد به علما بگه که پسرم رو گذاشتن رو بخاری دار، که آقای طالقانی و آقای ربانی و آقایون دیگه اعتراض کردن که شما که میدونستی محمد رو گذاشتن رو بخاری و اینجور شکنجه شدن چه اینا به ما نگفتی که ما بودون، گفت او شکنجه کردن من بهره برداری کنم.
فرزندی که در انفجار حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیده، انفجاری با عملیات سازمان مجاهدین خلق. در سوابق این روحانی برجسته، عضویت در شورای انقلاب و ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی هم خودنمایی می کند. او در بین مردم به صداقت و شوخ طبعی شناخته می شود.
مبادا مأمور اگه شدی بری سراغ یه نفری تو گوشش بزنی توهین بهش بکنی، میگه تو قاضی بایستی، قاضی هم نداره تو گوشه کس بزنه.
اما در سال 64 سمت دیگری برای منتظری پرده برداری میشود. امام جمعه قزوین از انتخاب خبرگان رهبری میگوید، انتخابی برای قائم مقامی امام، انتخاب شاگرد برای جانشینی استاد. انتخابی که مسئولیت منتظری را سنگین‌تر می‌کند و البته نیاز به مراقبت از نفوذ نامحرمان را بیشتر. اما منتظری تنها نیست. آیت الله منتظری بیتی دارد که هم مسئول انجام امور عادی و پاسخ به مراجعین است و هم به آیت الله مشاوره می دهد. مسئولیت بیت هم با فرد مورد اعتماد ایشان است، سید هادی هاشمی داماد آیت الله. با این وجود سید هادی تنها هاشمی با نفوذ در بیت آیت الله منتظری نیست، هاشمی دیگری هم در بیت ایشان نفوذ دارد، سید مهدی برادر سید هادی.
خانواده هاشمی ها اونجا مسلط بود.
مهدی هاشمی خود شاگرد من یاقوت در کلام پیش من خونده بود تو با من خود این میشناختم و هم منو میشناخت و هم میتونست من کیم هم میدونستم او کی.
سید مهدی هاشمی به عضوی از اتاق فکر تبدیل شده، اتاق فکری که روابط قائم مقام رهبری با دیگر مسئولین انقلاب را کنترل می کند، کنترلی که پای افراد دیگری را به بیت آیت الله باز کرده.
بعد از شهادت آقا محمد آقا پسرهای منتظری، مهدی رو تو مجلس دیدم، گفتم که بهش که حالا که محمد آقا نیست یکی سیز آقای منتظری کمک کنه اداره کنه، گفت بله حسن من توش خودشون.
با محدود شدن این روابط افراد دیگری پایشان به بیت آیت الله باز شده، لیبرال ها و از طریق آنها متحدین قدیمیشان مجاهدین خلق. منافقین نامی است که مردم به آنها میگویند. نامی به دو دلیل: کشتارهایشان در شهرها و همدستیشان با صدام در جبهه ها. سید مهدی هاشمی روحانی جسور، تندرو و البته با سوابق مبهم قبل از انقلاب.
قبل از انقلاب یک گروهی بودن که بعداً معروف شدن به گروه الله اکبر، بعداً معروف شدن به گروه روحانیون و بیدار، بعداً معروف شدن به خط سه، خط سه اصفهان. این گروه که آقای سید مهدی هاشمی نقش جدی در این داشت، اینها متأثر از اندیشه های مارکسیستی و مجاهدین خلق و التقاطی بودن فکرشون.
سید مهدی برای خودش درک خاصی از اسلام دارد.
روحانی بود ولی التقاطی بود. یک روحیه رادیکالی و افراطی تند بی‌معنایی داشتن و همه چیز رو بر اساس انقلابی و غیر انقلابی تفسیر می‌کردن. اگر یک کسی رادیکال بود و تندرو بود، این درست بود. اگر تندرو نبود، غلط بود.
درکی که بعد از انقلاب در گروهش عملیاتی می شود.
مدیر ضد جاسوسی وزارت اطلاعات گزارش ما داد که ما رفتیم یک کیسی رو دنبال کنیم، رسیدیم به یک جایی که امکانات مختلف نظامی در اونجا هست. یه خونه تیمی پیدا کردیم که انواع ابزار کارهای خرابکاری توشون، از جمله پودر سرطانزا. وقتی بررسی کردیم چیکار کنیم، رو تخلیه کنیم یا نه، ولی که اونا گفتن که مربوط به سید مهدی هاشمی هست و آقای منتظری ممکنه مشکل درست کنه، اینها میگن ما وابسته با اونجا هستیم، بریم جلو یا نریم. از امام مسئله سوال کردیم که دنبال کنیم نکنیم. امام نظرش این بود که نه، برید جلو ببینید که چی هست. ما دنبال کردیم، تصورم میکردیم که خب آقای منتظری همراهی کنه تو این قضیه.
برخلاف انتظار امام و تصور ری شهری، منتظری قصد همراهی ندارد.
من دیدم که آقای منتظری خیلی عادی برخورد میکنه، که مثلا داره توجیه میکنه. من دادم مدارک رو به ایشون، متوجه به خود مهدی هاشمی داده. امام درخواست کردم که همچین چیزایی شده، یه همچین مدارکی پیدا شده، من لیست کردم این چیزایی که از خانه تیمی پیدا شده، اگه شما نظرتون هست از امام خواستیم که کتماً به ما جواب بدن، سند داشته باشیم. که امام اون نامه معروفشون رو خطاب به من نوشتن که این قضیه باز رسیده بشه، دامن بزرگان از لبس اتهامات باز پاک بشه، که اشاره مثلا به آقای منتظری. از اینجا این قضیه که از نامه امام جدی وارد شد.
صداقت و سادگی بدون ذکاوت زمینه ای برای نفوذ و سوء استفاده دیگران. برخی اعتقاد دارند سادگی بیش از حد آیت الله منتظری مانع از درک پیچیدگی های اطرافیانش می شود.
میشه گفت اساسی ترین عامل نفوذ اونها دسترسیشون به آقای منتظری بود. خب به هر حال یک کسی که در جایگاه قائم مقام رهبری هست از اونها دفاع میکنه، و هرچند که اینها قبول نداشتن، آقای منتظری به هیچ جهت قبول نداشتن که حالا مدارکی داریم در این رابطه، ولی که به هر حال سوء استفاده میکردن.
شناخت امام از این ویژگی های آقای منتظری دلیل مخالفت ایشان با قائم مقامی اوست. سال 64، چند روز قبل از تعیین آیت الله منتظری به جانشینی، آیت الله گیلانی خدمت امام میرسد. از انتخاب خبرگان به امام خبر میدهد. میگوید با این انتخاب مخالف است. امام هم با نظر آیت الله گیلانی موافق است. به ایشان میگوید بروید نظر من را نقل کنید. اما آیت الله گیلانی واهمه دارد. واهمه از توطئه های سید مهدی هاشمی. رفسنجانی را پیشنهاد میدهد تا جلوی این انتخاب را بگیرد. ری شهری در کتاب خاطرات خود نقل قولی از آیت الله گیلانی دارد. خاطره ملاقات هاشمی با امام را اینگونه روایت می کند. من بعد از ظهر رفتم خدمت امام. امام فرمودند موضوع قائم مقامی آقای منتظری را فردا اعلام نکن. گفتم چرا؟ ما در اجلاسی قبل به آقایان گفتیم که ایشان را به عنوان قائم مقام مطرح کنیم. امام گفت نه، یکی از دوستان آمده و چنین گفته. گفتم ما اعلام کرده ایم، نمی شود.
خب آقای هاشمی این کار را نکردند و موضوع در دستور ماند و تصمیم گیری کردند.
آقای هاشمی به هم می‌فرمودند که شما امشب بخوابین، فردا صبح ممکنه آقای منتظر رهبر باشه. این کار که شما دارید میکنین ممکنه دیگه نتونی شما باقی خیرخواهی میگفت از باقی نه اینکه بخوان از باقی خیر من رو میخواستن، میگفتن که باقی ممکنه فردا آقای منتظری رهبر باشه، آقا شما مجبوری بری خارج از کشور مثلا زندگی کنی و تو زحمت کشیدی به درد انقلاب میخوری، اینها اینجوری نکن.
محور دوم محور قطر هاست، این یکی از بایسترین اشتباهات من در دوران قبل از انقلاب محور قتل هاست. در محور قتل ها باید عرض کنم که دو فقره قتل صورت گرفت در رابطه با مبارزه با منکرات و فحشا، یک زن و یک مرد، و یک فقره هم در مورد قتل مرحوم آقای شمس‌آبادی.
انقلابیگری صرف معیارشون بود و شاخصشون بود و لذا علمایی که اینا نمیپسندیدن و به تعبیری انقلابی نمیدانستن اینها رو جلوی راه خودشون بر میداشتن، حتی حاضر بودن اینا رو بکشن، مثل مرحوم شمس‌آبادی.
بعد از انجام قتل مامورین انتظامی و ژاندارمری و ارتش وارد عمل شدن و یه تعدادی از مردم اون منطقه رو دستگیر کردن.
یواش یواش صحبت‌های من با او یک سرنخ‌هایی پیدا شد. بعد تو زندان ارتباطات زندانشون که می‌نوشت به صورت مخفی برای دیگران که حرفا رو نزنن، اینها رو کشف کردیم و از اونجا یواش یواش تونستیم که بریم جنازه ها رو در بیاریم.
شب بود، ساعت 8 شب بود، پدر منو چند نفر از امیدباند کسیف مهدی هاشمی مردون اومدن در خونه ما به عنوان ژاندار. پدرمو این زمان بردنش به اسمی که میخوام ببرنش پاسگاه، اونو ترورش کردن و همون شب بود که رفت و دیگه برنگش. اصلا 10 سال بود که ما چشم انتظار ایشون بودیم که بیان. من شبای یادم میاد که به خدا قسم شب سرم رو بالش میذاشتم و امید این که صبح وقتی بیدار میشم پدرم باشه، پدرم رو ببینمش. 10 سال که چشم انتظار ایشون بودم. بعد از 10 سال وقتی جسدش رو برم آوردم واقعا دردناک بود. 13 سال چشم انتظار به امید این که پدرم برگرده. بعد از 13 سال و جسد ایشون بود. اینقدر خبیث بودن، اینقدر واقعا سنگدل بودن که به بچه 7 ساله که دنبال پدرش رفته بودن خواستن پدرش رو به قتل برسونن، چون شاهد اون ماجرا بود، به اون هم حتی رحم نکردن و اونم خیلی نوجوانمردانه به قتل رسوندن.
حتی جنازه هم در اومد آقای منتظری بازم زیر بار نرفتن.
اکنون سید مهدی هاشمی زیر 8 قانون است، امتحانی مهم برای آزادمنشی آیت الله منتظری. آیا منتظری همچون قولش عمل خواهد کرد؟
شما روحانیین جانشین پیغمبر اکرمی، شما جانشین خلفای راشد پیغمبری، شما جانشین بزرگان اسلامی، متاع خودتون را به اهل دنیا نفروشید.
سید مهدی هاشمی در زندان است و منتظر حکم دادگاه. آیت الله منتظری در قم است و نگران حکم دادگاه. دادگاه حکم خود را اعلام می کند، مجرم و محکوم به اعدام. آیت الله منتظری دست به قلم می شود و چند نامه به امام می نویسد، اما امام با عینک توصیه ناپذیر خود نامه ها را می خواند. عدالت نظام را قربانی مصلحت اشخاص نمی کند. اجرای حکم مهدی هاشمی آغازی می شود بر مخالفت های آیت الله با نظام. دستگاه قضایی اولین ایستگاه قطار هجمه هاست.
این خیلی بهتر از آن بود.
این خیلی بهتر. اگر نتونن بمونن
خب حالا مثل شما که نمیتونید خب من ندارم خیلی توانید. آقای ما ادای ایشون که خوب خود دارم دیگران دیگر.
السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. صلی علی محمد. البته خیلی خوبه، صلوات بر پیغمبر اکرم ثواب داره و درجه خود انسان هم بالا میبره. اما یار امام خوش آمد نه نون و آب میشه برای کشور، نه رفع نیازهای مردم.
منتظری نه تنها راهش عوض شده، بلکه نگاهش را از همقطاران سابقش برگردانده. این هجمه ها برای دوستان منتظری هم آزاردهنده است. روحانیونی که منتظری را به صداقت می شناختند حالا تردید پیدا کردند.
در آخرین ملاقاتی که من با آقای منتظری داشتم رفتم پلویشون، گفتم که آقای منتظری من فکر میکردم شما برای رضای خدا صحبت میکنید، ولی اخیرا تردید پیدا کردم. اگر واقعا برای رضای خدا میخواد صحبت بکنید، چرا به رسانه های عمومی و به بیگانه ها میدید؟ مگر هر هفته ما اینجا نیستیم؟ خب به من بگید، من میرم به مقامات میرسونم مطالبتون رو. چرا تو رو سر رسانه های عمومی میارید که درد سر برای نظام درست کنید؟ اگه برای خداست، اگر هم برای شهرت و برای ایجاد اختلافی که خوبی خطرناکه که.
ایراد اتهام از سوی قائم مقام رهبری به انقلاب و پاسخ به اتهام توسط انقلابیون. در این میان مواضع روحانیونی که خود را منتسب به خط امام میدانند تند و تیزتر است و البته برای منتظری تلختر. شیخ مهدی کروبی، امام جمارانی و سید حمید روحانی در زمستان 67 نامه تندی در نقد صحبت‌های جانشین رهبری می‌نویسند. مجید انصاری هم از روحانیون چپ قصد نوشتن نامه‌ای دارد، اما توصیه‌ای او را منصرف می‌کند. با این حال امام صبر می‌کند. چندین بار هم به آقای منتظری نسبت به انتخاب اطرافیان هشدار می‌دهد، اما هشدار امام نتیجه عکس دارد: حمایت بیشتر آقای منتظری از اطرافیانش. ایشان بنایی بر پذیرفتن حرف‌های امام ندارد.
یه مقدار زود باور وقتی می‌مدن به اعتماد می‌کرد، به ادهیدی که بدبین می‌شد. به خاطر خوشبینی ها یک بدبینی های درش پیدا میشه.
خیلی توفیق نداشتم که بتونم خانواده سید مهدی رو از خانواده آقای منتظری سوا کنم.
همونطوری که سیره انبیا از اول تا آخر بوده است که جنگ و صلحشون برای خدا بوده است. هیچ پیغمبری جنگ نکرد الا برای خدا و صلح نکرد الا برای خدا.
با تحویل سال 68 کاسه صبر مصلحت هم دیگر سرریز می‌کند. تا هیئت رئیسه خبرگان به پیغام امام واکنش نشان دهد، اتفاق دیگری می‌افتد. پنج فروردین،
بنگاه رادیوی
نامه محرمانه آیت الله منتظری به ایشان که چند ماه پیش به دست امام رسیده، اکنون خط خبری رادیو بی بی سی است. این بار این امام است که دست به قلم می شود و نامه ای به منتظری می نویسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای منتظری، با دلی پرخون و قلبی شکسته چند کلمه ای برایتان می نویسم تا مردم روزی در جریان امر قرار گیرند. از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین می سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. به قدری مطالبی که می گفتید دیکته شده منافقین بود که من فایده ای برای جواب به آنها نمی دیدم. در مسئله مهدی هاشمی قاتل شما او را از همه متدینین متدینتر می دانستید و با این که برایتان ثابت شده بود که او قاتل است مرتب پیغام می دادید که او را نکشید. از قضایای مثل قضیه مهدی هاشمی که بسیار است و من حال بازگو کردن تمامی آنها را ندارم. سعی کنید افراد بیت خود را عوض کنید تا سهم مبارک امام بر حلقوم منافقین و گروه مهدی هاشمی و لیبرال ها نریزد. از آنجا که ساده لوح هستید و سریعاً تحریک می شوید در هیچ کار سیاسی دخالت نکنید. شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذرد. والله قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را ساده لوح می دانستم که مدیر و مدبر نبودید، ولی شخصی بودید تحصیل کرده که مفید برای حوزه های علمیه بودید و اگر این گونه کارهاتان را ادامه دهید مسلماً تکلیف دیگری دارم و می دانید که از تکلیف خود سرپیچی نمی کنم. من با خدای خود عهد کردم که از بدی افرادی که مکلف به اغماز آن نیستم هرگز چشم پوشی نکنم. من با خدای خود پیمان بستم که رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم. اگر تمام جهان علیه من قیام کنند دست از حق و حقیقت بر نمی دارم. تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام. سعی کنند تحت تأثیر دروغ‌های دیکته شده که این روزها رادیوهای بیگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش می‌کنند نگردند. از خدا می‌خواهم که به پدر پیر مردم عزیز ایران صبر و تحمل عطا فرماید و او را بخشیده و از این دنیا ببرد تا طعم تلخ خیانت دوستان را بیش از این نچشد. ما همه راضی هستیم به رضایت او. از خود که چیزی نداریم، هرچه هست اوست. و سلام. یک شنبه 6 فروردین 1368 روح الله الموسوی الخمینی.
هفته فروردین در جواب نامه امام منتظری استعفانامه ای برای امام میفرستد. امام هم در 8 فروردین طی نامه ای استعفای ایشان را میپذیرد. آخرین مأموریت امام خمینی به پایان میرسد. صبح اول خرداد 68 طبق برنامه امام آماده رفتن به بیمارستان هستند. به دیدار همسرشان می روند و حلالیت می طلبند. اصاب دست و قدم زنان با آرامش و اطمینان خانه کوچک پرمهر جماران را ترک می کنند و در بیمارستان قلب جماران بستری می شوند. یک دنیا به بیمارستان کوچک قلب جماران خیره شده است. بیمارستانی که قلب ایران در آن می‌تپد.